به نستعين إنه خير الناس أجمعين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لعنة الله على أعدائه المؤمنين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که جمله لاورر و لاورار در این مقام به معنای اخبار از عدم ضرر یا ضرار در اسلام نیست، چون شأن شارع به ما و شارع اون اخبار از بود و نبود موضوعات در خارج نیست. شارع به ما و شارع اون یا باید جعل حکم کند، یا اگر سراغ موضوع می رود موضوع دارای حکم باید در لسان او واقع شود، و الا اگر نه نظر به حکم داشته باشد و نه به موضوع ذو حکم، چنین چیزی از دائره تشریع خارج است و شارع در این امور وارد نمی شود. لذا باید دید که این گونه از عبارات در شریعت به چه معناست. و سخن ما در این بود که اولا ببینیم اونچه که نظیر لا ورر و لا ضرار است، مثل لا حرج، لا رجال، دیروز اینا رو بیان کردیم، لا شک لکثیر شک، لا شک للامامه مع حفظ المأموم و عکس، یا مثل الطواف بالبیت، اینا همه جنبه سلبی بود، یا در ایجابیش مثل الطواف بالبیت صلاتون، اینا به چه معنی است؟ محتملات قضیه در اینجا تا اون جایی که ذکر کردیم سه احتمال بود که اینا رو دیروز عرض کردیم. اجمالا خلاصه اون رو هم باز عرض میکنیم. یکی این بود که نفی ماهیت کند و کنایه از مبغوضیت شیء باشد. دوم این که نفی حسی یا فردی از ماهیت کند، نه نفی تمام ماهیت، که در این صورت نظر به این است که ادعاءن، نه حقیقتن، ادعاءن چون این فرد اون آثار خاصه را ندارد، در حقیقت این به اصطلاح حسه یا این فرد تنهو نیست از نظر شارعه، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این حسه از صلات که صلات در غیر مسجد برای جار المسجد، صلات صادر از جار المسجد فی غیر المسجد، این برای چیست؟ در حقیقت برای نفی این حسه هست ادعاءن، نه حقیقتن. پس و غرضم این است که یعنی مرتبه کامله و آثار کامله مترتبه علی الصلات در صورتی که جار المسجد باشد و فی المسجد صلات را انجام ندهد بار نمی شود. این صورت دوم. صورت سومی که دیروز عرض کردیم اجمالاً این است که فردی یا حسه ای را شارع از باب حکومت خارج می سازد از ماهیت. شاک غیر متعارف که همون کثیر الشک است، این حقیقتاً و وجدانن شک دارد، نه اینکه شاک نباشد، اما شارع شک او را کلا شک فرض می کند و او را شاک نمی داند. در نتیجه احکامی که در شریعت برای شاک جعل کرده است از این کثیر الشک برداشته می شود. پس باز ببینید معالن سراغ رفع حکم رفته است، اما به لسان رفع موضوع و نفی موضوع میخواد آثار شرعیه مترتبه علی شک را از کثیر و شک بردارد، نمیاد مستقیما تخصیص بزند اون احکام را که بگوید که به هر حال این احکامی که ما برای شک شاک ذکر کرده ایم استثناء بشود از اونا چی؟ کثیر و شک. به جای تخصیص زدن میاد میگه کثیر و شک شاک نیست از نظر من. خب وقتی اگر داخل در موضوع نبود حکمم به تبع نخواهد بود، چون حکم بود و نبودش تابع بود و نبود موضوع است. حکم وجودن و عدمن تابع وجود موضوع و عدم موضوع است. این صور ثلاثه‌ای بود که ذکر کردیم. در تتمه این بیان هنوز به توضیح درباره لازرر نرسیدیم. نکته دیگری باید عرض بشود که این خارج است از معنای ترکیبی مانند لازرر در شریعت، و اون این است که لسان قاعده لازرر لسان حدیث رفع و امثال اوست. در این که مفاد قاعده لازرر مثل قاعده لا حرج و حدیث رفع امتنانی است، یعنی در غیر اسلام ضرر و همچنین ضرار با تفاوتی که ذکر شد حکم داشته است، ولی در اسلام تسهیلاً و رفعا للمشقه این حکم برداشته شده است، کمان که در حدیث رفع هم گفته شده بود در بحث اصل براءت که تمام اون نه امری که در این حدیث رفع شده است در امم سابقه حکم داشته است. یعنی اگر نسیانن کاری از شخص صادر می شد در شرایع گذشته محکوم به حکم بودند، ولی نسیان در شرع اسلام امتناناً حکمش برداشته می شود. از کلمه فل اسلام این معنا را ما می فهمیم. اگر فل اسلام نمی بود نمی شد این چنین ادعا کرد که این حدیث امتنانی است، ولی کلمه فل اسلام می فهماند که این حکم در شرایع گذشته هم مقتضی برای حکم وجود دارد و هم مانع وجود ندارد، پس می شود برای ضرر جعل حکم بشود که در شرایع سابقه به قرینه فعل اسلام شده است. پس امتنانن بر امت مرحومه به برکت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه تسهیل بر عباد شده است که ضرر نباشد، یعنی احکام مترتبه ورار نباشد. اقتضاء ذاتی دارد. چرا؟ چون موضوع اون احکامی که در شرایع گذشته بوده است طبیعی ضرر است و این طبیعت در اینجا هم وجود پیدا کرده. چون عرض کردم معنای لا ضرر این نیست، یعنی در اسلام اصلا ضرر نیست، در اسلام اصلا ضرار نیست. این همه ضرار و ضرری که هست اگه بیشتر نباشد کمتر نیست، این معناش نیست، بلکه معناش این است که شارع احکامی را که به اصطلاح در شرایع گذشته بوده است جعل چنین احکامی در شریعت مقدس اسلام امتناناً علی الامه نفرموده است. پس اقتضاء بوده است اما مانع آمده است، مانع همون جهت امتنان بر امه. نظیر این که میگه لا رهبانیت فی الدین، خب این رهبانیت قهرن در امت حضرت عیسی سلام الله علیه بوده است. در مثل لا رهبانیت فی الاسلام یک مقداری فرق دارد، چون در صورت قبل ماهیت در این شریعت از این فرد برداشته شده است، این در واقع تخصیص است اما به لسان نفی موضوع که تعبیر میکنن از او به حکومت، یعنی رفع حکم به لسان نفی موضوع، اونم نفی موضوع ادعاءن. اینجا که عنوان فعل اسلام آمده است، حکم نیست برای اصل ماهیت، نه برای فردی از ماهیت و نه برای اصل ماهیت. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اگر عنوان برای موضوع شد معناش این است که ما گاهی میگیم که لا قیاس فی الدین یا لا رهبانیت فی الاسلام یا لا نجش فی الاسلام، این تعابیر رو ما داریم. با لا رهبانیت فی الاسلام میفهمیم البته از خارج، نه از خود این قضیه، یعنی از خود جمله لا رهبانیت فی الاسلام نمیفهمیم. خارجاً میفهمیم که ظاهر این عبارت این است که چرا فی الاسلام که به قول معروف نخواسته کلام اضافه بیاورد و زائد، یه قرضی داشته فی الاسلام رو آورده است. مثلا اگر ما میگیم آقا در بین اهل علم فلان شیء نیست، معناش چرا میگید در بین اهل علم؟ میگید در غیرش یعنی هست. در بین اهل علم غیبت نیست، البته از محرمات نیست. روحانیت در امم سابقه بوده شرعاً و تشریعاً، از این امت برداشته شده است، ولی لا قیاس، قیاس در هیچ شرعی نبوده است. با لا قیاس این فرق را دارد. اینجور نیست که قیاس در امم سابقه بوده است، در این امت قیاس برداشته شده است و در شریعت مقدسه اسلام قیاس نبوده است. خیر، اینجا تاریخ هم دارد، در واقع همین رو میگه. چرا؟ چون قیاس در واقع یک امر عرفی است و این قبیل از امور عرفیه که نمیشد منشأ حکم باشد و ملاک جعل احکام باشد، نه در این شریعت نه در شرایع سابقه، چون بنابر مسلک حق احکام تابع ملاکات نفس الامریه و این اختصاص به شریعت اسلام ندارد. در امم سابقه هم، شرایع گذشته هم دارای احکام مجعوله، دارای ملاکات نفس الامریه بودند. این اختصاص به شرع اسلام ندارد. این توهم نشه که فقط در اسلام احکامش تابع ملاک است و در امم سابقه احکام تابع ملاک نیست. توهم رو کردن بعضی ها که فکر میکنه این فقط مربوط به اسلام هست، در شرایع گذشته نه، نه این چنین نیست. رضا قیاس که یک امر عرفی است بلکه در خیلی از موارد نفسانی و شیطانی است، این را همون گونه که در این شریعت نفی میکنیم از شرایع گذشته هم باید نفی کنیم. کما این که عکس او بعضی از امور عرفیه است که شارع هم در این شریعت هم در شرایع گذشته او را امضا فرموده است، نه تأسیس، بلکه از امضائیات شارع است، از قبیل عمل به خبر واحد ثقه. خب این یک امر عرفی است، شارع جعل نکرده. عرفی ما بینهم، اگر خبر واحد صادر از ثقه باشد میپذیرند. اختصاص به عرف مسلم هم ندارد، عرف قبل از اسلام هم همچنین بوده است. کنوی گمر رای شارع امیر امضا کرده است که اون چه که برای در بینشان متداول است از قبول خبر واحد ثقه، این معنا رو هم شارع میپذیرد و در باب به هر حال اخبار در واقع امضا فرموده است اخذ خبر واحد ثقه را. بله، اما اگر شیء امری عرفی بود ولی شارع رد کرد، رد اشاره دلیل بر نهی است، مثل رد نسبت به قبول قول فاسق بلا تبیان، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون، تبیان کنید علتش هم در ادامه آیه بیان کرده است. خب اینجا قبول خبر فاسق در عرف بیمبالات رایج است. هر کس از راه برسه هر چی بگد میپذیرد. مثل یه آیه میگم ما هر کس هر گزارشی به ما بده هست سخت میکنیم. خب این برخلاف این آیه شریفه است. دقت دارین که بدون تبیان این معنا را میپذیرد. پس بناهن الهازا در جایی که شارع رد فرموده است این دلالت بر این دارد که به اصطلاح شخص نباید قبول کند و نهی است. رد اشاره کنایه از نهی شارع است از قبول کردن این امر عرفی. حالا کلام در این است که فی الدین یا فی الاسلام یا مثل عن امتی که در حدیث رفع است می فهماند که در این شریعت نیست، با این که در شرایع گذشته بوده است یا در عرف بوده است شارع به لسان نفی موضوع رد فرموده است. این یک قسم از اموری که به اصطلاح با این هیئت ترکیبیه صادر شده است و وجود دارد. قسم چهارمی نیز برای این هیئت ترکیبی است که تاکنون ما الان سه قسم را بیان کردیم. قسم چهارم برای این هیئت ترکیبی از لای نفی جنس و مدخول اون لا این است که صریحاً نفی حکم کند. اگر حرج در مثل لا حرج فی الدین، حرج عنوان برای حکم باشد نه برای موضوع، یعنی حکم حرجی، اینجوری دقت داشته باشید. چون لا حرج ممکن است حرج عنوان برای حکم باشد، ممکن است عنوان برای موضوع باشد. اگر عنوان برای موضوع باشد این قسم چهارم نیست، داخل در همون قسم سوم می شود. یعنی موضوعات بر دو قسمت، تارتا موضوعاتی هستند غیر حرجی احکامش ثابت و اخرى موضوعاتی هستند که حرج دارن حکم اونا رو شارع بر می دارن. این رو نمی خواهیم، اون بر می گردد به حکومت. ولی اگر عنوان شد حرج برای حکم، معناش چی است؟ معناش این است که حکم حرجی رو شارع بر می دارد. لا حرج فی الدین یعنی لا حکم حرجی یم فی الدین. خب اگر این باشد در حقیقت مستقیماً و بالمطابقه نفی حکم است، نه اینکه نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد که قسم سوم بود. ضرر را هم همینطور می شود حساب کرد. تارتاً ضرر عنوان می شود برای حکم و اخرى عنوان می شود برای موضوع ذو حکم. اگر عنوان حکم شد یعنی حکم ضرری، یعنی حکمی جعل بشود در شریعت که مستلزم نقص از نقصان از تمامیت شیء باشد، بما له علقتون بالغیر، ضرر به این معنا شد، نه چیزی که در عرف اسمش میگذارن ضرر. این را شارع نفی میکنه، این میشه حکومت. ولی اگر نه، یعنی اگر عنوان حکم شد یعنی چنین حکمی را شارع جعل نکرده است و شما اگر چنین حکمی دیدید بدانید مجبور شرعی نیست اگر عنوان شد برای حکم. و اما اگر عنوان برای موضوع باشد، این میشه در قسم همون سوم که لسان نفی موضوع است اما برای رفع حکم یا تخصیص در حکم. مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی رضوان الله علیه این ضرر را مثل حرج عنوان برای حکم گرفته است. لا وجوب یا لا حرمت، پس لا نفی جنس با ترکب اون به یکی از این انها چهارگانه باید باشد، یا از قسم اول باید باشد یا از قسم دوم یا سوم یا چهارم. این مطالب که حالا دانسته شد که مقدمه طویله‌ای بود که چهار صورت در شریعت برای این هیئت ترکیبیه لا نفی جنس با مدخول او در نظر گرفته شده، یعنی وارد شده است. چهار صورت دارد موارد استعمال لا نفی جنس در شرع، به یکی از این انها اربعه هست. این معنا که انها اربعه استعمالیه این هیئت ترکیبی دانسته شد و صور اربعه اون معلوم شد، حالا باید بیاییم بحث اثباتی کنیم. اون در واقع بحث ثبوتی بود اون مقدمه، حالا باید بحث اثباتی کنیم که در محل بحث ما چگونه است، از کدام قسمه است. آیا فرمایش شیخ و شریعه که ضرر را مثل حرج عنوان و حکم گرفته است می باشد و نتیجتاً معناش چه خواهد شد، یا خیر این را شما قبول ندارید و می خواهید بگید که ضرر عنوان است برای موضوع، کما اینکه حرج را هم می شود عنوان برای موضوع گرفت نه برای حکم. در عبارت صاحب کفایه این دارد که لا برای نفی حقیقت است. به کفایه مراجعه بفرمایید، دارد که لا برای نفی حقیقت است، یعنی وضع اولی لا برای نفی ماهیت و حقیقت است که تعبیر می شود ازش به لا نفی جنس. تسمیه به لا نفی جنس یه برای همین است، یعنی این ماهیت را برمی دارد، این به اصطلاح حقیقت را برمی دارد. ولیکن صاحب کفایه گرچه این تعبیر را اولا دارد، ولی می فهمد به دو صورت نفی ماهیت متصور است. تارتن نفی ماهیت از حقیقتن و اخرى نفی ماهیت از ادعاءن. پس نفی ماهیت علا نحوید علا قسمید، نفی ماهیت حقیقتن بدون هیچ گونه ادعایی و اخرى نفی ماهیت از ادعاءن. ظاهر این است که در مثل لا ورر لا برای نفی حقیقت وارد می شود، ولیکن یا حقیقتن یا ادعاءن، باید ببینیم کجا حقیقتن درست است، مواردی که نفی حقیقت است حقیقتن، یا کجا ادعاءن است که نفی حقیقت و ماهیت است ادعاءن. جمله که یعنی جمله لا نفی جنس با اسم و خبرش که غالبا خبر محذوف است، دقت دارید، این جمله از دو حال خارج نیست، یا جمله خبریه محض است یا جمله انشائیه است. جمله‌ای که در حیز لا نفی جنس است یقینا از این دو حال خارج نیست. مثلا گفته می شود لا صحت لهذه المعامله، اگر اینجور تعبیر شد معناش این است که نفی حکم وضعی که صحت است حقیقتا شده است، یعنی صحت حقیقتا ندارد. در مثل مثلا معامله ربویه گفته می شود لا صحت لهذه المعامله، یعنی معامله ربویه، یا معامله‌ای که علم به عوضه نیست و امثال ذلک از خللی که در عوضه یا در متعاقده یا در اصل عقد وجود داشته باشد. اگر تعبیر آمد نفی صحت می شود حقیقتا بدون هیچ گونه ادعایی. اگر یا اینکه جمله انشایی است، اگر خبریه محض بود باز دو قسم می شود، یا خبر است از نبود حکم یا خبر است از نبود موضوع. هر دوش جمله خبریه است، اما اخبار به نبود حکم یا اخبار به نبود موضوع. ولیکن این توجه رو باید داشته باشید که عرض کردم اگر اخبار به نبود موضوع است در لسان شارع باید برگردد به نبود حکم، ولا رفتی به شارع ندارد. که خلاصه حرف اگر کاری نگیرد به حکم و مربوط به حکم نباشد، چیزی که خلاصه از دائره حکم و تشریع خارج است، شارع به ماه و شارع اون در این امور دخالتی ندارد. اگر اخبار از نبود حکم باشد، مسلم این نفی برای نفی حقیقت است به نسبت علل حکم حقیقتا در مقابل نفی ادعایی، چون اگر نفی حکم باشد قهرن نفی الحقیقه است حقیقتا. اخبار از عدم شیء از شارع به ماه و شارع اون کجا صادر می شود؟ کی شارع در صدد اخبار از بود و نبود شیء می کند؟ شیء باید یا خودش حکم باشد یا موضوع زو حکم باشد، یا نه حکم باشد نه موضوع برای حکم باشد، شارعی که بیکار نیست بیاد به اصطلاح به عنوان شارع از بود و نبود او خبر بدهد. پس در اینجا اخبار است از بود یا نبود تشریعاً و تکوینن، چون تکوین در مقام تشریع همون تشریع است، تکوینش همون تشریع است، و اعتبارش همون واقع اوست، واقع او غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست. البته عالم اعتبارم بنابر تحقیق یکی از مراتب به هر حال واقع هست، و الا می شود وهم. در حد اعتبار هم یکی از مراتب واقع هست. خب بعضی از اشیا هستن که حالا اگر از نظر تقسیم بندی بخوایم عرض بکنیم، بعضی از اشیا هستن که اصلا در عالم اعتبار نمیان، فقط تکوین است و لا غیر، مانند وجود حق تبارک و تعالی که نه در وهم می آید نه چیزی، اعتبار معنا ندارد، اونجا فقط تکوین است و واقع است و حقیقت تکوین هم اوست. این یک قسم. بعضی از امور نکته مقابل فقط اعتبار است و غیر از ورای اعتبار واقعی ندارد. قسم سوم اموری هستند که هم تکوین دارند و هم در مقابل تشریع و اعتبار دارند، مثلا وجود زید، یک وجود تکوینی در خارج دارد، یک وجود اعتباری دارد که انسان تصور میکند وجود او را، ولی وجود حق قابل تصور نیست، که ما که عکسش اعتباریات محضه که وجود خارجی ندارند. لذا اگر مثلا آلهه متعددهی فرض بشود و بعد بر اساس او حکم شود، این آلهه متعدده فقط در عالم اعتبار هست، تکوینی برای این آلهه متعدده نیست. دقت فرمودین ها؟ پس بعضی از چیزها هستن که فقط اعتبار است و بس، تکوینی ندارد. بحث مگر ازش میشود فقط به همون اعتبار اعتبار است، نه به اعتبار تکوین در مقابل اعتبار. حالا نفی ماهیت در اموری که واقع ندارند، یعنی تکوین ندارند و تکوینشان فقط اعتبار هست، به این است که اینها در خارج که وجود ندارند، اگر چیزی که در خارج باشد و شارع بخواد نفی حقیقی اون امر موجود در خارج بکند، این غیر از این که کذب باشد چیز دیگری میشه اسمش نامید کذب. علاوه بر این که این دون شأن شارع به ما و شارون است، شارع که شأنش این نیست که بخواد بگد چیزی که در تکوین در مقابل تشریع دارد بگد هست یا بگد نیست، و کاری هم به شیء دیگری غیر از اصل بود و نبودش در تکوین نداشته باشد، این اولا شأن شارع نیست، ثانیا کذب هم هست، چون چیزی که در خارج هست و وجود تکوینی در مقابل اعتبار را دارد، شارع بیاد بفرماید که نه این نیست، با اینکه مربوط به شارع نیست، ولی معذاله شارع بفرماید نیست، این کذب هست یا نیست، کذب دیگه. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد از این قبیله، چون صلات یک وجود اعتباری دارد، یک وجود تکوینی دارد، یعنی همون فعل افعال صادره از مکلف. اگر شارع در اینجا که میفهمد لا صلات لجار المسجد با اینکه این بابا تو خانهش نماز خوانده، نظر به نفی حقیقی و وجود تکوینی صلات باشد، اولا کذب است چون در خارج که صلات صادر شده از او، ثانی یعنی که شأن شارع نیست، ربطی به شارع ندارد که باید خبر بدهد صلات صادر شد از او یا نشد. پس باید لا محاله ایجاب نظر به چی؟ وجود اعتباری او داشته باشیم. میگیم بله صلات، ماهیت صلات برای این حسه از ماهیت صلات مطلقه، این حسه که صلات جار المسجد باشد، این حسه را اگر شخص ایجاد کرد از نظر شارع کامل نیست، چون از کدی با قرائنی که داریم چون نمیفهمد اعاده کند، بعد با وجود لا صلات معناش این است که یعنی کامل نیست. پس در اینجا ناظر به وجود اعتباری اوست نه وجود حقیقی، و در اینجا هم از معانی اربعه معنای سوم مراد است که عبارت باشد از کمال، نفی کمال می‌فرماید، مثل یا اشباح الرجال ولا رجال. اشباح الرجال نه اینکه اینا رجل نباشد، ادعای این معنا رو خیلی دارد، اما چون صفات مردانگی درشان نیست و اینها اون چه که زیبنده و شایسته است از مرد صادر بشود از اونها صادر نشده است، رفتن سراغ دشمنان امیر المؤمنین سلام الله علیه، به اونها غیر از اطلاق لا رجال، اطلاق رجل بر اونها صحیح در حقیقت نیست. چرا؟ چون اون کسی که پشت به امیر المؤمنین سلام الله علیه بکند و رو به دشمنان حضرت بیاورد یقینا مصداق کامل نامرد است. تا اینجا صور متصوره جمله هیئت ترکیبیه لای نفی جنس با اسم و خبرش دانسته شد که چهار صورت بود، و در قاعده لا ضرر به قرینه وجود فل اسلام امتنانیت ثابت شد. آمدیم ببینیم که در اینجا کدوم معنا از این معانی را باید قصد کنیم. باز قبل از این که وارد این معنا بشیم، بیانیست از مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در اینجا که اون فرمایش ایشان را عرض بکنیم، بعد ببینیم که محقق اصفهانی رضوان الله در اینجا چه فرموده و چه نتیجه ای از این مباحث در این مورد خواهیم گرفت انشاءالله. بعد صلی الله علیه محمد و آله.